حضرت علی خبر مرگ باباشو برای پیغمبر با این جمله میاره: ای رسول خدا، عمویت آن پیر گمراه در گذشت. حالا علی باباش بت‌پرست بوده، این زاده بت‌پرست حضرت علی که سید نبوده. پس چرا وقتی که یک بشر حضرت محمد خدا میگه که این پیغمبر مثل شماست، خود پیغمبر از قول خدا میگه، خدا به پیغمبر میفرماید قول انما انا بشر مثلكم، یعنی هیچ تفاوتی بین حضرت محمد با اون بت‌پرست ها با تمام افرادی که در اون وقت وجود داشتن نبوده. حالا چطور شده؟ به چه طبق کدوم آیه قرآن، طبق کدام حدیث، طبق کدام اصل علمی یا غیر علمی یک دفعه از یک دختر سیدی رسیده به این همه؟ الان دختر آیت الله طالقانی، آیت الله طالقانی سیده، دختر آقای خمینی، آقای خمینی سیده، دخترش هم سیده. آیا فرزندان دختر سید هستند؟ فرزندان دختر که سید نمیشه. پس فرزندان حضرت فاطمه چطوری شده سید شدن؟ اونم شخصی که بشر بوده مثل سایر افراد. خب حالا فرض میکنیم، فرض محال میایم مثال میزنم، من میگن آیت الله بروجردی بعد از 30 پشت میرسید به امام حسن. شما بیایید روی کاغذ بنویسید امام حسن که اولین فرد بود 50% سیده، چون باباش که سید نبوده. بابا یعنی علی سید نیست، حضرت فاطمه سید. فرض میکنیم اگه حضرت فاطمه سیدی رسید به امام حسن، خب 50% هست چون باباش که نبوده. امام حسن باز ازدواج میکنه با یک شخص غیر سید، اون میشه 25%. شما این 30 و 30 و 30 همیزه تا 30 پشت حساب کنید، ببینید اون آخری یه یک میشه با 10 تا 0 پشتش. وقت اینقدر یعنی نمیدونم چند میلیاردم هست از حضرت محمد. آخر حالا آمدن این سید درست کردن، آمدن ایران و حالا میگن چون ما سیدیم باید حکومت کنیم، ولی فقیه هم هستیم، باید در همه مردم حکومت کنیم. این اشکال داره. ما به عنوان اون به عنوان ایرانی در اون قسمت از سخنان این آقای سید حسن نصرالله که در مورد ایران میگه که ایران تمدن اسلامی وجود نداره، دا فارسی سازی و تمدن فارسی پیدا نمیشه، اهانت به ایران میکنه، ما در اون قسمت ایراد داریم. اون قسمت ما اعلام میکنیم در حضرت محمد در عربستان متولد شده، کشور حضرت محمد عربستانه، حتی به عقیده من مصر هم نیست، سوریه هم نیست، اندونزی هم نیست، اینا همه کشورهای اسلامی هم دیگه. کشور حضرت محمد عربستانه، کشور ما با این که ما زردشتی نیستیم، کشور ما کشور زردشته، او در این کشور متولد شده. کشور ما کشور کوروش هست، کشور داریوش هست، کشور اردشیر بابکان هست، شاپور زلکتاس هست، رضا شاه بزرگ هست. این کشور ماست، این ایران ماست. تا اینجا یک مطلب از مطالبی که میخواستم صحبت کردم، اما مطلب بعد که مطلب اصلی من هست اینه که این آقای خمینی، این آقای خمینی حتی عرب هم نبود، حتی جدش حضرت محمد یا اون حضرت فاطمه هم نبود. این شخص یک سیک بود، یک سیک زاده بود. جد این شخص به اسم سید احمد از هندوستان به ایران فرستاده شد. از هندوستان به ایران فرستاده شد. البته من نمیخوام مثل آقایی که در لس آنجلس رفته تو اتاق در صورت تخیل کتاب نوشته به اسم وارث ملک کیان، از ابتداش تا انتهاش دروغ غلط و تخیلیه. من میخوام با سند و مدرک صحبت کنم. تا وقتی که خاطرات آقای آیت الله پسندیده یا حجت الاسلام پسندیده منتشر نشده بود، ما هیچ گونه آگاهی از سابقه آقای خمینی نداشتیم. اما این خاطرات که منتشر شد یه خاطراتی هست به کوشش محمد جواد مرادی‌نیا، مشخصاتش هست. خاطرات آیت الله پسندیده، محمد جواد مرادی‌نیا، نوبت چاپ 1374، چاپ و صحافی مؤسسه انتشارات سوره، ناشر مؤسسه چاپ و انتشارات حدیث، تلفن 64-16-089. این کتاب ما میدونیم که به تصویر خود خمینی هم رسیده، البته در اون وقت پیش از مدت ها قبلی نوشته شده و مثل که در اون وقتی که حتی زنده بوده اجازه گرفته شده بعدن چاپ شده و بعد تمام مقامات جمهوری اسلامی هم خوندن و کموزیات کردن تا این کتاب حالا منتشر شده. این کتاب تمام حقایق در بر نداره. این کتاب از این نظر خوبه که یک راه تحقیق باز کرده برای امثال من. وقتی که شما مثلا از یک شخصی سوال میکنی اهل کجا هستی یا اصلا نمیخواد اون شخص بگه که من اهل کجا هستم، اما ضمن صحبتاش مثلا یک دفعه از زبونش در میره میگه وقتی که من مثلا در شیراز معلم بودم. همین شخص که میخواد بفهمید کی بوده چه کار میکنه زحمت میکشه بلند میشه میره شیراز تو پرونده های معلمین اونجا اسم اون شخص پیدا میکنه، از روی اون درخواست شغل که داده بوده مسائلی که تو پرونده است، بعد از طریق یک راه های از در پرونده پیدا میکنه که میتونه با تحقیقات از جاهای دیگه ادامه بده، بالاخره شخص میشناسه. این کتاب برای من این حالت داشت، یعنی من نمیگم که این کتاب درست بود، ولی این کتاب یک سر نخهایی به من داد که من با اون سر نخها موفق شدم که خاندان خمینی رو کاملا بررسی کنم. حالا با اجازه آقای ریمون اگر تاریخ بفرمایند من کتاب باز کنم و بقیه مطالب رو
بحث کنم. حتما. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه 10 نوامبر 2010 میلادی مطابق با 19 آبان ماه 2718 ایرانی و 2569 شاهنشاهی و همچنین 1389 خورشیدی خدمت آقای مهدی شمشیری هستید که اگر آماده باشن ادامه صحبتاشون رو گوش میکنیم.
بله،
خواهش میکنم.
ما وقتی که این کتاب میخونیم در مورد مهاجرت پدر بزرگ خمینی به ایران، این مطلب در کتاب آقای پسندیده هست. در صفحه 9 اون کتاب نوشته سید دین علی شاه پسری به نام سید احمد داشته که بین سالهای 1240 تا 1250 هجری قمری یعنی 1203 تا 1213 شمسی، و اینا رو البته من مطابق کردم و مطابق با 1824 تا 1834 میلادی از کشمیر به عتبات نجف و کربلا مسافرت می کند. سید احمد در آنجا با برخی افراد آشنایی پیدا می کند که یکی از آنها یوسف خان نام داشته و اهل روستای فرفهان از توابع خمین بوده است. یوسف خان جد ما را به خمین دعوت می کند و سید احمد نیز این دعوت را اجابت کرده و همراهی به خمین می آید. تاریخ دقیق عزیمت سید احمد به خمین معلوم نیست، لکن طبق ادله و قوالجاتی که در دست است، این مهاجرت باید بین سالهای 1240 تا 1250 هجری قمری صورت گرفته باشد. همین مطلب، یعنی همین دو تاریخ، یک سرنخ بزرگ بود برای من که وارد یک تحقیق تاریخی شدم. من فکر کردم که این وقتی که شخص میگه این بابای ما طبق ادله و قوالجات بین سالهای 1240 تا 1250 آمده، قواله مگر میشه یک تاریخ کشدار بنویسه؟ قواله مینویسه که این شخص مثلا فلان خونه خرید یا فلان عمل انجام داد. این که بنویسه آقا این خونه رو در بین سالهای فلان فلان، این که تو قواله نیست. من رفتم دنبال تحقیق در این مورد که این 1240 و 1250 چرا صورت که چطوری این شخص آمده. بعد تحقیق فراوان انجام دادم تا رسیدم به کتاب انگلیسی ها در میان ایرانیان، نوشته دنیس رایت، ترجمه لطفعلی خنجی. این سر دنیس رایت در سال 1953 پس از تجدید رابطه با انگلستان که متعاقب ملی شده نفت قطع شده بود، اول کاردار سفارت انگلیس در ایران بوده، باز در سال 1963 8 سال به عنوان سفیر کبیر انگلیس در این کشور بوده و با همچنین کتابی که نوشته انگلیسی ها در میان ایرانیان هست. این حرفایی که می نویسه، اطلاعاتی که میده، این اطلاعات بی خودی نیست، چون این شخص در داخل سفارت انگلیس تمام اسناد گذشته داشته، تمام اسناد محرمانه در پرونده های اونجا بوده و تمام اطلاعات در اختیار شخص بوده. این ما وقتی که کتاب می خونیم می بینیم که این آقا، که این دولت انگلستان در همون سالی که این آقا میگه، یعنی در گفته بود که بابای من بین 1240 تا 1250 آمد به خمین، و عرض کردم که این دوتا به تاریخ میلادی میشه 1824 تا 1834 میلادی. در 1824 دولت انگلستان تصمیم میگیره که امور ایران، اداره امور ایران در اختیار هندوستان بگذاره. 10 سال امور ایران در اختیار هندوستان بوده و بعد در اون سال بعدی، یعنی در 1834 مساوی با 1250، دولت انگلستان میگه که آقا دیگه اداره امور ایران در اختیار هندوستان نباشه، من خودم از انگلستان اداره می کنم. در این 10 سال که اداره امور به دست هندوستان بوده، جاسوس هایی که به ایران فرستاده شده اغلب هندی بودند و توسط حکومت هندوستان فرستاده شدند. در این کتاب انگلیسی ها در میان ایرانیان من این مطلبی که آقای فردنیس رایت نوشته میخونم در صفحه 30، میگه از سال 1808، یعنی از هنگام انتصاب هارتفورد جونز تا سال 1823، مسئولیت نمایندگی، یعنی نمایندگی بریتانیا در تهران، با وزارت خارجه بریتانیا بود. ولی در این سال کنینگ وزیر خارجه وقت بریتانیا تصمیم گرفت که مسئولیت امور نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در ایران را به حکومت هندوستان واگذار کند. خب حالا باز در همین کتاب بخونیم، میگه دولت بریتانیا در سال 1834، یعنی 1250 قمری، به این نتیجه رسید که نظارت در امور نمایندگی بریتانیا در ایران باید بار دیگر در حیطه مسئولیت وزارت خارجه بریتانیا قرار گیرد. کمپانی هند شرقی با این نظر موافقت کرد. پس ببینید، این درختی داره میگه بابای ما در این فاصله آمد. شروع این فاصله وقتی است که حکومت هندوستان اداره امور ایران به عهده گرفته و پایان اون وقتی است که مجدداً دولت انگلستان این کار انجام داده. حالا در این دوره 10 ساله که اختیار اتخاذ هر نوع تصمیمی در راجع به امور محرمانه جاسوسی در ایران، از جمله اعزام جاسوس به این کشور به عهده حکومت استعماری هندوستان محول شده بود، تعداد زیادی جاسوس برای انجام وظایف مختلف به ایران اعزام شدند که بیشترشان افراد بی اهمیت و به اصطلاح از عوام الناس بودند. خب طبق مقرراتی که کمپانی هند شرقی داشته و الان این مقررات در اغلب سازمان‌های انگلیسی هست، حتی شرکت نفت انگلیس ایران هم همین مقررات داشته، پرونده کارکنان جز و غیر ارشد خودشه برای اغلب این کمپانی ها، این شرکت ها، اهم از علنی یا مخفی، اهم از این که جاسوسشون مخفی باشه یا یک کارمند علنی، 10 سال بعد از فوتش نگهداری میکنن، اگر البته اگر بازماندهی نداشته باشه. ولی اگر بازماندهی داشته باشه، مستمری بگیری داشته باشه، تا پایان وقتی که اون آخرین مستمری بگیر مستمری خودش میگیره نگهش میدارن، بعد اونا همه رو میسوزن. خب حالا بعد از در اون مدت، بعد از اون که آخرین فرد اومدن و سوختن، خب حالا یه شخصی مراجعه میکنه از بازماندگان یکی از این جاسوس ها، میگی که آقا جد ما که شما فرستادید ایران که رفت، وزش چیه، ما مشخصاتش میخواییم. اون چی جواب میده؟ اون میگه آقا تو سوال میکنی، ما پرونده های جاسوس همون همه رو سوختیم، ولی میدونیم که در فاصله فلان تا فلان بوده، چون امور ایران در اختیار هندوستان بوده، ما همه رو از بین بردیم. حالا وقتی که این آقایون، یعنی این فرزندان این سید احمد هندی مراجعه کردند، این به این جواب بهشون داده شده. خب حالا ما از کجا بفهمیم که در این مدت جاسوس اومده به ایران؟ ما هر کتابی که باز میکنیم میبینیم که در این مدت مرتب جاسوس به ایران فرستاده شده و همه کتاب ها شعر دادن که صحبت از اینه که در این مدت 10 سال همش جاسوس از هندوستان به صورت ملا و درویش وارد ایران شده. این آقای سید احمد چرا آمده؟ ما میدونیم که آخرین جنگی که آخرین دوره از جنگ هایی که بین ایران عثمانی در گرفت در زمان فتحعلی شاه قاجار، ایران روی هم رفته، فتوحات قابل توجهی داشت و چندین مورد عثمانی رو شکست داد. بالاخره قرارداد ارزنت الروم در تاریخ 19 ذی القعده 1238 بین نمایندگان ایران عثمانی به امضا رسید و فتحعلی شاه هم اونو در 1239 در ربیع الثانی 1239 امضا کرد. این جنگ ها باعث شد که ایران قدرتی پیدا کنه، چون عثمانی رو شکست داده بود تا اندازه. در این وقت انگلستان به تصمیم به نابودی و ضعف تصمیم به تضعیف ایران داشت. از نوکران خودش بینه من شهر دادم قبلا، یک شخصی به اسم سید محمد مجاهد از همین طباطبایی های هم نژاد با آقای آیت الله بروجردی و حکیم و اینا همه میخورن به مراد. این طباطبایی های نجف همه اصلشون یک سید، یک نفر هندی بوده که قلابی به اسم سید آمده و اینها هیچ کدوم اینها سید نیست. اگرچه سید بودن هم عرض کردم که قلابی سید اصلا معنی نداره، ولی همون هم نیستن. خب بعد این آقای سید محمد مجاهد آمد و فتوای جهاد داد و سایر ایادی انگلیس هم که روحانی بودن آمدن و بالاخره فتحعلی شاه رو مجبور کردن و عباس میرزا رو مجبور کردن که جنگ بکنه. و انگلستان الان که ما اطلاع داریم قرارداد محرمانه‌ای با روسیه بسته بود که ایالات شمالی به روسیه بگیره، برعوض امتیازاتی در سایر نقاط دنیا به انگلستان داده بود و با گرفتن اون ایالات شمالی ایران تضعیف می‌شد. خب حالا وقتی که می‌خواست روسیه بگیره چرا حمله نکرد بگیره؟ روسیه میتونست حمله کنه بگیره، ولی یک قرارداد ایران با انگلستان داشت که اگر یک دولت ثالث به ایران حمله بکنه، البته مربوط به زمان ناپلئون بود، اگر دولت انگلستان موظف بود که به ایران کمک بکنه، یا هر سال یه مبلغ قابل توجه پول به ایران بده طبق اون قراردادی که با انگلستان داشت. از این جهت انگلستان میخواست حمله از طرف ایران باشه. وقتی که حمله از طرف ایران باشه دیگه اون تعهد انگلستان از بین میره، دیگه لازم نبود به ایران کمک کنه. پس این سید محمد مجاهد و اینا که آمد به این علت بود که حمله به ایران شروع کنه که دولت انگلستان خیالش راحت باشه. خب بعد از اون که اون قرارداد ترکمان چای تاریخش اگر دوستان بخوان یاداش کنن، 5 شعبان 1243 ده ماه روسیه، چون ماه روسی یه خورده فرق داره با ماهای اروپایی، ده ماه روسی فیورال و 21 فوریه 1828 که تعداد قسمت های بزرگی از سرزمین ما رفت. یک سال بعدش وقتی که گریبایدوف سفیر فوق‌العاده روسیه آمده بود، باز یک نوکر انگلیس دیگه به اسم میرزا مسیح تهرانی، این شخص هم دو دفعه برداشت و یک علمشنگه در تهران به پا کرد و اون گریبایدوف کشتند. دو دفعه از نو بین ایران و روسیه اختلاف ایجاد شد که باز خسرو میرزا پسر عباس میرزا رو فرستادن و عذرخواهی کردن و چقدرم غرامت دادن و اینا همه بمانه. خب حالا در این وقت که ایران و عباس میرزا بسیار شرمنده بود و بسیار از این شکست هایی که خورده بود ناراحت بود، به فکر افتاد که این شکست در شرق ایران جبران بکنه، یعنی شرق ایران در افغانستان اون مرزهای ایران برسونه به اون جایی که در زمان نادرشاه بود. و به همین علت سپاهیان ایران فرستاد به طرف مرزهای فعلی افغانستان که تو در این وقت بود که دولت انگلستان به وحشت افتاد و در صدد در آمد که به هر عنوان هست جلوی حرکت سپاهیان ایران بگیره. و من یک قسمتی از کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 محمود محمود انتشارات اقبال جلد اول صفحات 322 و 323 میخونم با پوزش از شنوندگان گرامی که وقتشون گرفته میشه. محمود محمود مینویسه: در این هنگام یعنی در سال 1245 1830 میلادی خیال اولیاء امور ایران از طرف روس‌ها آسوده گردید. دیگه ایالات شمال دادن و خیالشون راحت شد که دیگه روسیه کار به ایران نداره و روسیه هم در اون وقت شروع کرد به جنگ با عثمانی. ایران خودم اضافه کنم و معلوم بود که عثمانی هم دیگه کاری به ما نداره چون دوتا به هم افتاده بودن. خب خیال اولیا امور ایران از طرف روس‌ها آسوده گردید و مصمم شدند اطراف و نواحی دوردست ایران را امنیت دهند و گردنکشان خراسان و نواحی دیگر را که به دسایس خارجی فساد می کردند تعدید کنند. در همین سال عباس میرزا به تهران احضار گردید و مأمور شد اول رفته یزد و کرمان و آن صفحات را امن نماید و بعد به سمت خراسان عازم گردد. در این تاریخ صفحات خراسان نیز زمینه حکمرانی عباس میرزا گردید. فرمان آن صادر شد و در فرمان خصوصا قید شده بود که عباس میرزا میباید ایالت خراسان را که سرحدات آن به رود سند منتهی میشد امنیت بدهد. همین فرمان باعث شد که انگلیسی ها برای جلوگیری از این خیال دولت ایران دست به اقداماتی بزنند، اقداماتی که در این موقع و بعدها از طرف انگلیسی ها به عمل آمد قابل دقت و مطالعه می باشد. چه خود آنها می گفتند همانطوری که روس ها در گرجستان و ایران آزاد می باشند، ما نیز باید در راندگون، سند و سیخ در عملیات خود آزاد باشیم. سیخ و محل سیچ هاست.